من
یه بار بحث کردم، من تکرار کنم حالا اینکه قبلا چی گفتیم چی نگفتیم رو خیلی بهش نپردازید، خود بحث رو اگر احیانا حرفایی که قبلا عرض کردیم با این هم آفراد دار هست اونا باید اصلاحش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به این اسنین انه خیر ناصر و مهین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله محمد، اللهم علی اعدائه اجمعین من الان الی یوم الدین. خب مرحوم آقای خویی میفرمایند که ما از مرجعیت عام در محل بحث ما دو مورد استثناست. مورد اولش کار نداریم، مورد دوم جایی هست که عام دال بر حدوث حکم عند حدوث الموضوع هست. بنابراین اگر در مورد یک فردی ما فهمیدیم که عند حدوث الموضوع و عند حدوث این فرد حکم حادث نیست، ما میفهمیم که این اصلا داخل در اون عام نبوده. بنابراین بعد از اون زمان متیقن الخروج ما نمیتوانیم به عام تمسک کنیم. آقای شهیدی اینجا میگن که ما از کبروی بحثی نداریم. بعد یکی از مثالهای این بحث رو بحث معونه ای که شیئی که موقع اقتنام و موقع اکتساب جز معونه بوده ولی بعداً از معونه بودن خارج میشه، این رو از مصادیق این بحث قرار میدن. و در مورد اینکه چطور هست که صغرای این بحث هست استدلالاتی رو هم میکنن. ما اینجا یک بحث کبروی داریم نسبت به اون مبنای مرحوم آقای خویی، یک بحث تطبیقی داریم. در مورد بحث کبروی، این که مرحوم آقای خویی میفرمایند که در جایی که مفاد عام حدوث الحکم عند حدوث الفرد هست، عند حدوث الموضوع هست، اینجا اگر یک فردی از تحت دلیل خارج بشه در یک زمانی عند الحدوث بقاءً ما نمیتوانیم دیگه اون عام رو در مورد این فرد جاری بدانیم حکمش رو. این مطلب این اشکال رو داره، اینکه مفاد عام حدوث عند الحدوث هست اگر نص باشه خب درسته، ولی نوعا اینجور نیست که مفاد دلیل به نصوصیت داله بر حدوث الحکم عند حدوث الموضوع باشه، بلکه ممکنه ظهور باشه که نوعا هم ظهوره. در نتیجه ممکنه به قرینه مخصف ما از ظهور دلیل در اینکه حدوث الحکم عند حدوث الموضوع هست رفعیت میکنیم، میگیم حدوث الحکم عند حدوث الموضوع و مضی یک زمانی، مضی یک زمانی. البته این نکته رو توجه بفرمایید، در محل بحث ما حالا اجازه بدید یه مثال اول برای همون مطلب بزنم. ما دلیل میگه اوفو بالعقود، اوفو بالعقود رو ممکنه بگیم ظاهرش این هست که لزوم عقد حادث میشود با حدوث عقد. خب یه دلیل دیگه داریم، خیار مجلس رو ثابت کرد. این خیار ثبوت خیار مجلس دلیل برای این هست که حدوث لزوم عند حدوث العقد نیست، بعدن غذا الخی مجلس لزوم حادث می شود. حالا اگر افراد عقد متفاوت باشند، بعضی عقدها درشون مجلس مطرح باشه، بعضی از عقدها درشون مجلس مطرح نباشه، این که ما بخواییم ظهور دلیل در حدوث اندل حدوث الحکم اندل حدوث الموضوع رو کنار بزنیم، ما میخواییم نسبت به بعضی افراد کنار بزنیم، اون افرادی که درشون مجلس مطرح هست و خیار مجلس دارن، و بقیه رو میخواییم حدوث اللزوم رو اند حدوث العقد بگیریم. این مدل کار در صورتی صحیح هست که ظهور دلیل در این که حدوث اللزوم اند حدوث العقد هست انحلالی باشه نسبت به افراد عقد، هر عقدی یک ظهور جداگونه داشته باشه، به طوری که بشه نسبت به یک عقدی که مجلس دارد بگیم حدوث اللزوم بعد انقضای مجلسه، نسبت به عقدی که مجلس ندارد بگیم حدوث اللزوم عند حدوث خود عقده. این بستگی داره که اون دلیلی که داله بر حدوث اللزوم عند حدوث العقد هست به عدد افراد عقود انحلال پیدا کنه، ولی اگر یک دلالت وحدانی داشته باشه و این دلالت وحدانی هم یک حجیت وحدانی داشته باشه، خب طبیعتاً این حرفا پیش نمیاد. بنابراین یا باید در مرحله اصل دلالت یا در مرحله حجیت، بالاخره در یه مرحله باید یک انحلالی ما تصویر کنیم که بشود به قرینه مخفف ما در مورد اون فردی که حدوث الحکم درش عند حدوث الموضوع نیست حکم رو بخواییم تثبیت کنیم. خب حالا آیا این انحلال هست یا این انحلال نیست؟ این وابسته به یه نکته ایه، اون اینه که اصل این که دلیل ظهور داره در حدوث الحکم عند حدوث الموضوع از کجا ناشی شده؟ چرا وقتی موضوع حادث می شود حکم هم همان زمان باید حادث شود؟ موضوع که میگه یعنی این موضوعی که در دلیل عام اخذ شده، موضوع مأخوذ در دلیل عام. این مطلب یک نکته ای داره، اون اینه که ما ظهور دلیل عام در این هست که موضوعی که در دلیل عام اخذ شده تمام الموضوع برای حکمه، تمام العلت، علت تامه است به اصطلاح دیگه، علت تامه برای ثبوت حکمه. خب علت تامه وقتی تحقق پیدا کرد قهرن معلول هم باید تحقق پیدا کنه دیگه، معلول این در تحقق علت تامه تحقق پیدا میکنه، از جهت زمانی بین تحقق علت تامه و تحقق معلول فاصله زمانی معقول نیست. ولی اگر ما به دلیل منفصل از این ظهور دلیل عام در این که علت تام همون موضوع محفوظ در دلیل عام است رفیت کردیم، اون وقت ظهور در دلیل در این که حدوث الحکم عند حدوث الموضوع هستم از بین میره. اون ممکنه فرض کنید ابتداعاً افوق العقود ظاهرش این هست که عقد تمام العله هست، علت تامه هست برای لزوم، به قرینه این که روایت میگه البیان بالخیار مولم یفترقا، ما نتیجه میگیریم که اون اوفو بالعقود عقد علت تامه نبوده، یه جزء دیگه هم وجود داشته، اون انقضاء المجلس هست. بنابراین این دوتا جزء باید با هم دیگه باشه. حالا اگر اون مخصص ما در بعضی افراد هست، در بعضی افراد دیگه نیست، وقت انحلال اینجا معنا داره. چرا معنا داره؟ چون اصل نکته ای که منشأ شده بود که ما حدوث حکم عند حدوث الموضوع رو مطرح می کردیم، به خاطر اینکه این موضوع علت تامه بود و آمدن علت تامه معلول باید تعقب پیدا کنه. اگر ما افراد رو فرق بگذاریم، بگیم در بعضی افراد تحقق اون فرد علت تامه برای تحقق حکمه، در بعضی افراد دیگه یک مزیق زمان و یک چیز دیگه ای که باید زمان بگذره تا اون تحقق پیدا کنه، اون هم قید دومش مطرح باشه. و قهرن تو عقدهایی که مجلس درش مطرح هست، علت تامه عقد نیست، عقد و انقضاء المجلسه. در عقدهایی که مجلس درش مطرح نیست، عقد تنهاییه. خب بنابراین حالا مجرد این که ما در عقدهایی که مجلس درش مطرحه میدانیم که عند حدوث الموضوع حکم حادث نمیشه، این معنیش این نیست که داخل در افق العقود نیست. افق العقود ولو به قرینه مخفف نسبت به بعضی از افراد عقد رو از تمام العله بودن خارج میکنیم، جزء العله میشه. بنابراین حدوث الحکم عند حدوث این دوتا قید، یعنی هم عقد باید تحقق پیدا کند هم انقضاء المجلس بشود. مهم این هست که نحوه تصرف اون مخصص در این دلیل به چه شکل باشه. البته اینا همین بحثا همه منهای اون بحثایی هست که رو مبانی متعارف آقایون مطرح میکردیم که در جایی که یک اطلاق احوالی باشد و یک اطلاق افرادی، میگفتن که ما تخصیص رو به اطلاق احوالی وارد باید بکنیم، اطلاق افرادی رو باید حفظ کنیم. ما حالا مناقشات رو مبنای خودمونه میخواییم بحث رو دنبال کنیم. رو مبنای متعارف آقایون که این مدلی مشق میکردن، مجرد این که ما میدانیم در عقدهای مجلسدار در زمان مجلس لزوم نیست، معناش این نیست که این عقدها مشمول اوفو بالعقود نیستند. مشمول اوفو بالعقود هستند بعد انقضاء المجلس. لازم نیست که، چون فرض این هست که ظهور دلیل اوفو بالعقود در این بود که با تحقق عقد لزوم هم میآید و این ظهور قابل رفعیت هست و باید هم از این ظهور رفعیت که فرض اینه که در اون ظهوری که ازش رفعیت میشه، این ظهور دلیل در اینکه انقضاء به تحقق الحکم عند تحقق الموضوع، از این ظهور رفعیت میکنه، نه ظهور شمول دلیل نسبت به این فرد. خب طبق این مبنا بنابراین وجهی نداره که ما عرض کنم خدمت شما. حالا این تطبیق بکنیم این رو بر مورد بحث. مورد بحث در مورد معونت. یه دلیل گفته که فی کل غنیمتن الخمس، یعنی حدوث خمس عند حدوث المعونه رو ثابت کرده، عند حدوث الفائده رو حکم کرده. ما میگیم به قرینه‌ای که میگه الخمس بعد المعونه، این خمس بعد المعونه دو کار میکنه. یه کار اینه که در اون اشیایی که از اول معونه نیستند، اون که هیچ الخمس خمس ثابت میشه، در اون شیهایی هم که از اول تا آخر معونه هستند، این رو به طور کامل از تحت دلیل خارج میکنه. ولی اون افرادی که یه زمان معونه هستند بعد از معونه بودن خارج میشه، میگه که موضوع حکم ثبوت خمس است، حدوث خمس است، عند حدوث الغنیمه به علاوه، نه عند حدوث المعونه، یعنی به شرطی که معونه ثابت بشه و زمان معونه بودن هم سپری بشه، شبیه همون زمان مجلس که تو اون مثال عرض میکردم، اون سپری بشه. بنابراین فرض اینه که ما اون مقداری که فتنها دلیل داریم این هست که در زمان معونه بودن این مشمول ادله ثبوت خمس نیست، اما بعد از این که از معونه خارج شد چرا دیگه مشمول ثبوت خمس نباشه؟ اطلاق افرادی دلیل میگه و علمو انما غنمتم من شیء فلله خمسه، این مورد رو میگیره، میگه اون چیزی رو که غنیمت کسب کردید خمسش به گردن شما میاد بعد از خروج از معونه. این توجه بفرمایید، این مطلب این نیست که ما میخواییم بگیم حکم بقا ناظره ها، حکم بقا ناظر نیست اصلا. یه بحث این هست که آیا حکم ناظر به بقا هست ناظر، ما اصلا به اون مطلب کار نداریم، اصلا وارد اون مقوله نمیشیم که مفاد دلیل حدوث هست یا حدوث حکم هست یا بقا حکم رو میخواد ثابت کنه، اصلا اونو میذاریم کنار. فرض میکنیم این مطلب درست، و علمو انما غنمتم فلله خمسه، این ناظر به همین هست که خمس اصل حدوث خمس رو میخواد بگه، بقا این حق به دلالت التزامیه عرفیه یا به دلالت عقلیه اجماع امثال اینها به دلالت اختزا است و مدلول مطابق دلیل نیست هیچ، نه خود همون دلالت مطابقیه دلیل که ناظر به حدوث ثبوت خمسه، ولی حدوث ثبوت خمس عند حدوث الاقتنام یا عند حدوث الافاده است یا نه عند حدوث در زمانی هست که این مجموعه مرکب، این عنوان مرکب تحقق پیدا کند، اون عنوان مرکب که فایده برده باشه طرف، از اون طرف زمان معونه بودن هم سپری شده باشه. ما میگیم اطلاق و علمو انما غنمتم اقتضا میکند که این فردی رو که مشمول این فردی رو که بقاءً، یعنی یه زمانی معونه بوده از الان معونه خارج شده، این رو بگیره. اطلاق دلیل کی بگیره؟ بعد از این که از معونه خارج میشه، یعنی الان حکم حادث میشه. دلیل اعلم و انما غنمتون در همه موارد میگه به حدوث خمس ناظره، ولی حدوث خمس کی؟ حدوث خمس عند حدوث الاقتنام یا عند حدوث الاقتنام و مضی زمان کون شی معونتن. در بعضی موارد عند حدوث الاقتنامه، در بعضی موارد عند حدوث الاقتنام به علاوه، یعنی زمانی که اقتنام حادث شده باشه و زمان معونه بودن هم سپری شده، یعنی به محضی که از معونه بودن خارج میشه اون مطلق خمس میشه. این البته این که حالا که مطلق خمس هست یک سال حق داره یا یک سال حق نداره، اون بحثی که بین مرحوم امام و مرحوم آقای عراکی اختلاف بود، اون یه بحث جداست که بعدم بهش میپردازم، در مورد اون صحبت میکنم.
ما غنمتم چجوری معنای حدوث ازش در میاد؟ چون ما از اون ماه دیگه.
نه ما بحث اصلا حدوث غنیمت نیست، بحث حدوث حکمه. حالا من اینا اون یه مرحله بعدیه، اون فعلا بحث کبروی رو من داشتم میکردم. نه بحث اون اون رفته تو بحث صغربی، بحث به اصطلاح. خب اشکال نداره یک حکم نسبت به افراد مختلف. بس انحلال که مخواهیم بگیم یعنی همین دیگه، یعنی ممکنه موضوع حکم در بعضی افراد مرکب باشه، در بعضی افراد بسیط باشه، مانعی نداره، اشکالی نداره. خب این بحث کبروی قضیه. بنابراین من به نظرم این استثنایی که آقای خویی میکرده خیلی چیزی مهمی نیست، عمده اون نحوه تصرف اون مخصص هست ما قبل، یعنی همون نحوه تصرفی که در معمول موارد مخصص ها میتوانن تصرف کنن که در یک زمان خاص این فرد رو از دلیل خارج کنند، در اینجا هم همه راحت همین مطالب میشه تصویر کرد.
اینم محل نزاع هست؟
نه محل نزاع هست، نمیخوام بگم آقای خویی هم میگه محل نزاعه، برای استثناء میکنه دیگه، بسیار این نیست که از محل نزاع خارج
کنیم. همین مناسبه که اینو از محل نزاع خارج کنیم؟ مناسب
نه نه نه، اون یه بحث اول بحث بود، من استثنایی که آخر بود رو دارم تر میکنم. استثناء این بحثی که حالا اون یه مرحله دیگه ای هست، نحوه عنواندهی و فلان، و مثلا اون بحث قبلی رو فعلا در نظر نگیرید. بنابراین این استثنایی که مرحوم آقای خویی کرده به نظر میرسه چیز تازه ای نیست، مثل سایر موارد هست خیلی چیز مهمی نیست. همه یعنی همون انگلت و قلتایی هم که ما مطرح میکردیم که اینجا چرا شما تصرف میکنید در اطلاق احوالی، چرا تصرف در اطلاق افرادی نمی کنید، همه اون حرف ها اینجا میاد. اینجا باز به این شکل میتونیم مطرح کنیم، چرا در ظهور دلیل در تمام العله بودن اون فرد ما تصرف میکنید، این فرد رو خارج کنید، وقتی این فرد خارج شد در تمام افراد تمام العله این فرده. همه اون بحثایی که اونجا کردیم اینجا به یه مدل دیگه ای با یه تغییر رنگ و بوی اینا قابل تطبیق هست. چیز خیلی جدید مهمی به نظر میرسه تو این استثناء نیست. اما بحث تطبیقی که آقای شهیدی اینجا مطرح فرمودن، آقای شهیدی میگن که اینجا عبارت چید، آقای شهیدی اگه بیاید از رو عبارت من خودم بخونم، این عبارت ایشون خفت شده باشه. من که حرفای شهیدی رو نقل میکنم، نقل میکنم تو واقعا معتقدم که به هر حال آقای شهیدی حرف داره، این نشانه به یه من ارادت ما با آقای شهیدیه،
شبیه اراده حاج آقا با آقای خویی.
نه حاج آقا که نسبت آقای خویی خیلی بیشتر از اونی که ما نسبت آقای شهیدی اراده داشتیم، چون آقای خویی رو به عنوان علم معرفی میکردن مثلا یه زمانی. نه اون ارز کنم نه حالا ما در این یادت نداشته باشه ولی چون تعبیرشون این هست میگه که بعد از اینکه از صحیح آقای شهیدی کلام آقای خویی رو نقل میکنن، میگن این کلام آقای خویی رو مبنای آقای خویی که معونه رو مستثنای از حکم تکلیفی به وجوب ادا میدانند، نه مستثنای از حکم وضعی به تعلق خمس، و این مبنا درست نیست. ولی که مبنای آقای خویی درست نیست، مبنای صحیح که مشهور قائل هستن بنابر اون مبنا کلام آقای خویی صحیحه.
مشهوری که در حکم وضعی هر دو در حکم وضعی
دخالت داره بن. نه هم از صحیح که ما علیه المشهور، حالا اینا رو من مشهور هست نیست، اینا رو خیلی نمیخوام تا وارد بحثش بشم، خیلی بحثای چیزی شو. نه هم از صحیح که ما علیه المشهور نیست که واردش نمیخوام بشم، تو نمیدونم نه اینکه میدونم وارد نمیخوام بشم. نه هم از صحیح که ما علیه المشهور عدم تعلق الخمس وضعا بالمعونه و هین ایذن یتم هذا الوجه الذي ذكره السيد الخویی. اینه به تقریب ان المدلول المطابقی لعدلت الخمس لیس اکثر من حدوث الخمس عند حدوث الفائده، اما لعجل ان عنوان الافاده والقنم من العناوین المصدریه المفیده للحدوث. این یک بیان. او یقال کما هو الظاهر ان العرف يفهم من دلیل الخمس على الفوائد جعل ضریبه مالیه علیها فیکون کما لو وضعت الدوله ضریبه على ما ورثه الاشخاص الا ما هو معموله لهم، فان الظاهر من حدوث الضریبه وحدوث الارث والمفروض استثناء المعونه من، فلو كان شيء معونه حال حدوث الارث ثم خرج عن كونه معونه فلا يكون مندرجا في هذا القانون. خب آقای شهیدی اینجوری تعبیر میکنه. ببینید ما تو این کلام آقای خویی دو تا چیز رو باید ثابت کنیم. یه چیز اینی که این سه تا چیز، یکی این که حکم ما حدوث الخمس است، یعنی خمس به عنوان یک امر حادث، یک امری که استمرار نداره، اون حکم ماست.
یعنی حدوث وجوب خمس
نه، خمس به عنوان حکم وضعی مراده. این حدوث خمس به عنوان یک حکم وضعی، یک حدوث. ولی اگر ما گفتیم که نه و علمو انما غنمتم، میگه که فان لله خمسه، لله خمسه یک حکم استمراری هست، میگه با حدوث اقتنام یک حکم استمراری ثابت میشه دیگه، مطلب آقای خویی ثابت نمیشه دیگه. مطلب آقای خویی این هست که سه تا چیز باید ثابت کنه آقای خویی تا مطلبش اثبات بشه. یکی این که موضوع که اقتنام هست حدوثی است، حکم که خمس هست حدوثی است، این حکمم این دل موضوعه. این ستا، حکم که حدوثی است و موضوع که حدوثی است، اندیت اینها رو هم باید اثبات بشه. استدلالی که آقای شهیدی مطرح کرده فقط حدوثیت موضوع رو داره اثبات میکنه، در حالی که مهم اون دو قسم دیگه است. حدوثیت موضوع خیلی مهم نیست. شما اولا باید اثبات کنید که حکم خمس ناظر به خود مرحله حدوثه، نمیخواد بگه که کسی که غنیمت به دست آورد غنیمت برش حادث شد، یک سبو خمس مستمری برش ثابته. اگر کسی این رو قائل بشه، خب این حرف همه میره زیر سوال دیگه. مهم این بود که میگفتیم حدوث حکم ناظره، بقای حکم ناظر نیست. بقای حکم به دلالت التزامی یه عرفیه، نمیدونم به اجماع امثال اینا. استدلالی که ایشون اینجا ایشون داره اقامه میکنه در مورد اینکه حدوث الفائده موضوع خمسه است، خب باشه اگه درست هم باشه، حالا من بعد در موردش بحث میکنم، اما اینکه حدوث الفائده موضوع هست چه ربطی داره به اینکه خمسی که حکم هست اونم حدوثش مد نظر باشه؟ یک، اون هم چه ربطی داره بین اینکه عند حدوث الفائده خمس حادث میشه؟ ما ممکنه بگیم اولا این دلیل ناظر به حدوث خمس نیست، یک. ثانیاً ولو ظهور اولیش این هست که عند حدوث الفائده خمس حادث میشه، ولی به قرینه دلیل معونه میگیم خمس عند حدوث الفائده و انقضاء زمن کونهی معونتن حادث میشود. حدوثه، ولی زمان حدوثش کیه؟ زمان حدوثش عند فائده بودنه یا عند فائده بودن و انقضاء زمان کونی معونتن؟ اینو تو این بیان اصلا بهش نپرداخته نشده، این نکته اصلی بحث این تیکه هست. اما حالا اون مقداری هم که ایشون واردش شده اونم توضیح بدم. ایشون میگه که حالا نسبت به اون فائده که حدوثش رو موضوعیت قرار داده، چرا بیانی کرد؟ میگه اما لعجل ان عنوان الافاده و القون من العناوین المصدریه المفیده للحدوث. خب این استدلال که چون عناوین مصدریه است مفید حدوث، این مطلب درست نیست. عناوین مصدریه، مصدر ما دو جور داریم. آیون میگن المصدر ما يدل على صدور شيء من الفاعل او قيام شيء بالفاعل. مصدر قيام حالت، مصدر همیشه صدوری نیست. ما دو جور مصدر داریم، مصدرهای صدوری و مصدرهای حلولی. شما باید اینا ضمیمه بکنید که اغتنام مصدر است، اونم مصدر صدوری.
ایشون گفته من العناوین المفیده للحدوث،
من العناوین المصدریه
که مفید قید مفید
المفیده للحدوث. نه، مفید للحدوث رو به خاطر مفتری، چون مفتری است مفید للحدوث. توضیحی
میگه،
نه توضیحی، نه وجه مفید للحدوث رو میخواد بیان کنه. میگه چون عناوین مفتریه است، نه اسم مفتریه است، که نه اگه عناوین اسم مفتریه باشه اون ناظر به یک امر قاررزات است و امثال اینا، این عناوین مصدریش. در حالی که عرض کنم خدمت شما این مطلب درست نیست و نیازم نبود که اینجوری بیان میشد، چون اون چیزی که در اینجا هست کلمه اقتنام یا کلمه افاده موضوع قرار نگرفته، فعلش موضوع قرار گرفته. بحث رو اینجوری باید مطرح کنید که آیا اقتنمتم که فعل هست، این فعل ناظر به صدور قنم هست یا ناظر به بقا هست؟ ما ممکنه اقتنام رو، یعنی ببینید این نکته رو من عرض بکنم، ما سه جور مصدر داریم. من سه تا مصدر رو ذکر بکنم. یه جور مصدر ما میگیم که مثلا زدن، زدن مصدر صدوریه، صدور زدن از ضارب. یه موقعی مصدر زیبا بودن یک حالت، ولی به مفاد کانه. یک مصدر دیگه زیبا شدن، یک مصدر هست به نحو ساره. ما ممکنه بگیم مصدری که به معنای صدوری باشه یا به معنای حلولی
ساره
باشه، اینا مفید حدوثه. ولی اگر به مفاد کانه باشه، حلولی مفاد کانه باشه، این استمرار ازش استفاده میشه. زیبا بودن زید یک امر مستمر حدوثی نیست، ولی زیبا شدن زید حدوثیه.
فعلش هم همینه.
آها، در فعل هر سه جورش معنا داره. ما باید در مورد فعل ببینیم که کدوم یک از این افعاله. اینی که میخوام بگم اینه، فعل ها آیا فعل به نحوه کدوم یک از این سه شکله، صدوریه یا حلولیه به مفاد ساره است یا حلولیه به مفاد کانه است؟
ببینیم از طرف فرقی
نه فرق نیست، فرق نیست، ولی من میخوام بگم ما ممکنه فرض کنید حسنه، ما اصلا ممکنه بگیم ظاهر فعل، یعنی بحثشو جدا اصلا بکنیم، اصلا رو این که اقتنام به چه شکل هست، افاده به چه شکل هست رو تحمل نکنیم، اقتنمو رو تحمل کنیم. اقتنمو ممکنه بین اقتنام و اقتنام فرق باشه، بنابراین چه چیزی داره که شما رو مفترش خورد بشید؟ خود اقتنمو رو نگاه کنیم، آیا اقتنمو صدوریست یا حلولی به مفاد کانه است یا حلولی به مفاد ساره است؟ اقتنمو به نظر مثل صدوریه، یعنی اقتنمو یعنی به دست بیارید که یک زمان مشخصی اقتنام صدر میکنه، خود اقتنمو صدوریه، ولی یه نکته داره که اینو من فردا عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد الله علیه و سلم.